صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به ششمین قسمت یعنی رساله پولس رسول به رومیان از انجیل مقدس معطوف می‌داریم و تا آنجا که فرصت است از فصل اول آیات را خوانده و پیرامون معنی و مقصود آن به تفکر و تعمق می‌پردازیم و از خداوند یکتا تمنا می‌کنیم که در این ساعت افکار و هستی ما را از این عالم فانی جدا ساخته و تماماً متوجه کلام زنده و حیات بخشش بکنیم تا فیض او را بیابیم و نور خدا قلب های ما را منور سازد و صاحب بصیرت روحانی شویم. همانطور که در مقدمه این رساله عرض کردم، رساله رومیان عمیق ترین و فلسفی ترین رساله در عالم است. رساله ای است که مقدمه اش هم با نوعی احترام و شرم آغاز می گردد. احترام به خود انسان، اما شرم به اعمال او. رساله ای است که همانند آینه ای است تمام هستی و درون حقیقی بشر را آشکار می کنه و این از خصوصیات انجیل مقدس می باشد و اساس رساله بر همین خود کشفی و یا آشکار ساختن و نشان دادن درون همه انسان ها می باشد که تا آخر رساله ادامه دارد و باید گفت که اعتقاد و فلسفی مسیحیت در این رساله به نحو بسیار کاملی بازگو شده است و اگر بخواهیم کلید اصلی این رساله را یافته و آن را در جمله کوتاه بیان کنیم، باید آیات 16 و 17 را کلید و هدف رساله بدانیم که میگوید: زیرا از انجیل عیسی مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی. زیرا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود، یعنی در انجیل مقدس عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است عادل به ایمان زیست خواهد نمود. اساس تعلیمات پولس رسول اینه که می خواهد به من و شما ثابت کنه که انسان به وسیله ایمان عادل میشه و نه به وسیله اجرای رسومات و فرایض دینی. و دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، این از مهمترین موضوع امور معنویت محسوب میشه و یکی از فرقهای اصلی مسیحیت با سایر مذاهب است که در این مسیحیت انسان به وسیله ایمان به عیسی مسیح و کاری که او انجام داده است عادل محسوب میشه. خدا او را عادل محسوب میگردانه، در حالی که در مذاهب دیگر انسان‌ها کوشش می‌کنند که به وسیله انجام و فرایض مذهبی خود را عادل کنند. پولس رسول که به وسیله معجزه مسیحی میشه و شخصاً عیسی مسیح زنده شده از مردگان را با چشمان خود می‌بینه، رسول و غلام عیسی مسیح میشه تا پیام حیات بخش را به سمع مردم جهان برساند. او رسالهش را با معرفی خودش آغاز میکنه و خود را به ما و به خوانندگان رسالهش اینطور معرفی میکند. پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا. پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا. پولس رسول که اسم دیگرش شاول یا شاول ترسوسی بود، در این آیه خود را با اسم رومیش به ما معرفی می کند، زیرا این رساله را برای مسیحیان شهر روم و مردمی که در روم بودن می نویسد و بدین وسیله خود را جزی از آنها دانسته و می خواهد آنان او را یکی از خودشون محسوب کنند. فراموش نکنید که اگرچه پولس یک یهودی بود، ولی او در سرزمینی که تحت نفوذ رومیان و جزی از خاک روم بود تولد شده بود و ملیت رومی داشت. همچنین باید خاطر نشان ساخت که در زمان که پولس رسول این نامه را می نویسد، یعنی در سال 55 میلادی، بیش از 6 میلیون انسان غلام و برده رومی ها بودند و رومی ها غلام ها را آدم حساب نمی کردند، بلکه آنان را به عنوان شی یا اسبابی که از وسایل منازل محسوب می شد حساب می کردند و هیچ حق و امتیازی حتی حق زندگی را به آنها نمی دادند. غلامان مثل وسایل منزل خرید و فروش می شدند. حالا در چین موقعیتی پولس رسول خود را اول از همه غلام عیسی مسیح می خواند. می فرماید پولس غلام عیسی مسیح، و این نشان عشق و علاقه وافری است که پولس به منجی زنده خود، منجی که به او ظاهر شده بود، یعنی عیسی مسیح داشت می باشه. مسیح فرمود من آمدم تا اسیران را به رستگاری آزاد سازم. او آمد تا غلامان را آزاد کنه. مسیح نیامد تا ما را اسیر و غلام کنه. او هرگز کسی را به زور غلام خود نکرده بود. ولی پولس از روی میل و علاقه خود را غلام عیسی مسیح می داند که برای او این افتخار و امتیازی بود بس بزرگ، و البته این نشان عشق و علاقه رسول خدا و فروتنی او نسبت به عیسی مسیح می کنه. و بدون شک دوستان عزیز، هر کس که مسیح را میشناسد غلام بودن مسیح را با جان و دل از روی میل و اراده میپذیرد و آن را افتخار بزرگی برای خود میداند. پولس نه فقط خود را غلام مسیح میداند، بلکه میفرماید من رسول خوانده شده برای انجیل خدا هستم. کلمه رسول که به معنی صاحب قدرت نیز میباشه، به معنی کسی که فرستاده شده یا برگزیده شده یا خوانده شده تا کار مخصوصی یا پیام مخصوصی رو انجام بده و یا اعلام کند. و رسول کسی است که صاحب قدرت و اختیار از طرف خود فرستنده می باشد. در مسیحیت یکی از شرایط رسولی گذشته از دعوت مسیح و برگزینش شخص از جانب خدا این بود که این شخص نه فقط می بایستی از روح القدس پر باشه، یعنی الهام الهی رو دریافت کنه، بلکه بایستی با چشمان خود عیسی مسیح زنده شده از مردگان را دیده باشد، یعنی مسیح مصلوب شده، مسیح قیام کرده را با چشمان خود دیده و با او صحبت کرده باشه. زیرا به هر حال اگر صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح را از انجیل برداریم، آن وقت نقشه نجات بشر کامل نبوده و دوستان عزیز مژده خوش خدایی نیز وجود نخواهد داشت، یعنی انجیلی وجود نخواهد داشت. پولس رسول با چشمانش مسیح قیام کرده را دیده بود و مسیح با او صحبت کرده بود. این مسیح بود که به او گفته بود تو ظرف برگزیده من هستی، من تو را برگزیدم تا رسول من باشی. این نور مسیح بود که چشمان او را کور کرد و قدرت مسیح بود که دوباره به او بینایی بخشی. مطلب سوم در آیه اول این است که پولس می‌فرماید که من نه فقط غلام عیسی مسیح و رسول او هستم، بلکه من جدا نموده شده می باشم. با این جمله رسول خدا خاطر نشان می سازد که به اختیار و میل خودش این مأموریت را، یعنی رسانیدن بشارت انجیل به غیر یهودیان یا سایر امت‌ها، بر نگزیده، بلکه هدفی بوده، نقشه‌ای بوده، اراده خدا بوده که از اول برایش تعیین شده بود و عیسی مسیح را برگزیده تا پیام انجیل را به امتهای غیر یهود نیز برساند. و عملا می فرماید که خدا مرا از یک راه و مقصود و کار جدا کرده و این هدف را برای من برگزیده. پولس از زندگی گناه‌آلود جدا شده بود و به یک زندگی مقدس و پاک دعوت شده بود و حالا دعوت شده بود که رسول و پیام آور این زندگی مقدس و پاک برای همه مردم جهان باشد. و ای عزیزان، ذکر این نکته را ضروری می دانم که من و شما نیز در زندگی خودمون، مخصوصا زندگی روحانی، شاید آنقدر رشد کرده باشیم که از گناه جدا شده باشیم، یعنی آنقدر روح خدا ترسی و ایمان در ما باشه که دیگر گناه نکنیم و شرارت جدا باشیم. ولی حقیقت اینه، اگر به کار دیگری نچسبیم، اگر به اعمال نیکویی نچسبیم، این جدایی ما از گناه چندان به حال ما مؤثر نخواهد بود و نباید یک عامل خونسایی باشیم. کلام خدا و ایمان سبب میشه که از گناه جدا بشویم، ولی نباید در همانجا باقی بمانیم، بلکه باید خود را به خدا متصل نموده تا بدی دوباره ما را به سوی خودش نکشانه. باید در هدفی که خدا برای فرد ما برگزیده قرار بگیریم و از آن پیروی کنیم. وقتی خداوند شما را به وسیله ایمان به عیسی مسیح از عالم گناه‌آلود جدا میکنه، شما را برای یک کار دیگری برمیگزینه، یک هدف مخصوص دیگری به شما میده که باید در آن زندگی کنید. و هدف پولس رسول، دوستان عزیز، رسانیدن پیام مژده الهی به مردم جهان بود. این هدف زندگی پولس بود. او جدا شده بود، برگزیده شده بود که پیام انجیل مقدس را به سمع مردم جهان برساند. ای عزیزان، لازم است که یادآور بشم انجیل مقدس به معنی کتاب یا مذهب نمی باشه. انجیل مقدس خود عیسی مسیح زنده است که به معنی خبر خوش برای همه انسان‌های گناهکاره. و از آیه 2 پولس در مورد این مژده آسمانی یا عیسی مسیح صحبت می‌کنه و به ما اینطور می‌گوید که سابقاً وعده آن را خدا داده بود به واسطه انبیای خود در کتب مقدسه، درباره پسر خود که به حسب جسم از نسل داوود متولد شد و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید، از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او. رسول خدا اشاره به نقشه و هدف خدا یکتا برای نجات انسانها از همان ابتدا و سپاس به مقام و منزلت عیسی مسیح اشاره میکنه و میگوید که خدا از ابتدا توسط انبیای پیشین مژده نجات و ظهور عیسی مسیح را اعلام کرده بود. او اشاره به پیشگویی‌های تورات مقدس در مورد عیسی مسیح و کارش می‌کنه. و دوستان عزیز، وقتی که به تورات مقدس نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خداوند از ابتدا، یعنی پس از سقوط آدم و حوا، از حضورش نوید ظهور نجات دهنده عیسی مسیح را به آنها میده. به آنها وعده داد و آن این که اگرچه اکنون به خاطر گناه از انسان جدا شدن، ولی خود خداوند نجات دهنده ای رو خواهد فرستاد که اگر انسان به او ایمان بیاوره، دوباره به مکان اصلی خود، یعنی به حضور خدا و در ملکوت او بازگشت خواهند نمود. خدا وعده میداد که این نجات دهنده جدایی که گناه بین انسان و خدا به وجود آورده است رو از بین ببره. در تورات مقدس صدها پیشگویی در مورد مسیح و کار او و نجات آسمانی که برای انسان گناهکار می آورد توسط انبیاء مختلف پیشگویی شده است. و این چیز تازه‌ای نبود که پولس رسول آن را درآورده باشه یا از خودش اختراع کرده باشه. خیر، خدا از قبل وعده داده بود و اعلام کرده بود که در عیسی مسیح بشر نجات خواهند یافت و یا در عیسی مسیح بشر می تواند عادل محسوب بشه. و در آیه 3 و 4 درباره این وعده آسمانی، یعنی عیسی مسیح، صحبت میکنه و مقام این نجات دهنده عزیز را برای ما بازگو میکند تا او را بشناسیم. میفرماید خدا درباره پسر خود، یعنی پسر خدا یا عیسی مسیح، صحبت کرده است، پیشگویی کرده است. دوستان عزیز، قبل از این که در اینجا در مورد معنی پسر خدا سوء تفاهم بشه، خود پولس رسول فوراً توضیح میده که مقصودش از این که میگه عیسی مسیح پسر خداست چیه. خود پولس رسول مقصود و معنی کلمه پسر خدا را در اینجا تشریح و بیان میکند. میفرماید او یعنی عیسی مسیح به حسب روح قدوسیت، یعنی در عالم معنویت بر حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید. دوستان، در این آیه دو جنبه و مقام عیسی مسیح برای ما بازگو شده است. اول جنبه انسانی و دوم جنبه روحانی. می فرماید جنبه انسانی عیسی مسیح اینه که او جسمن، یعنی مسیح جسمن، از نسل داوود پیامبر است. و دوم جنبه روحانی و مقام مسیح که روحن در عالم معنویت عیسی مسیح پسر خدا می باشد. حالا پسر خدا یعنی چه؟ در آیه 4 پولس خیلی خلاصه معنی پسر خدا بودن را تشریح کرده. حالا او در این آیه شریکی برای خدا قائل نمیشه دوستان. او در این آیه کفر نمیگه. نمیگه که استخر را خدا اومده تولد مثل کرده. ابدا. فراموش نکن که پولس کی بود؟ پولس رسول از بزرگترین معلمان و متأسف‌ترین شخص یهودی زمان خود محسوب بود که به خدا یکتا ایمان داشتند و اولین فرمان خدا را که بشنوی اسرائیل، خداوند خدای ما خدای واحد است را به خوبی می‌دانست. مقصود پسر در عالم روحانیت و معنویت شباهت و همسیرت بودن میباشه. همسیرت بودن با خدا. و پولس رسول در عیسی مسیح سیرت خدا را دیده بود. در عیسی مسیح جلال خدا را دیده بود. و میفرماید که دوست من عیسی مسیح در روح قدوسیت و قوت پسر خدا محسوب می شود. مقامی است که خدا به او عطا کرده. لقبی است که خدا به عیسی مسیح داده. چرا؟ چون خدا سیرت و صفات آسمانی و عالی و شایسته خود را به عیسی مسیح عطا کرد و او سیرت خدا را به من و شما انسان‌ها آشکار گردانیده تا من و شما خدا را بشناسیم. بله دوستان، عیسی مسیح مظهر خدای یکتا می باشد و خداوند این لقب استثنایی را به عیسی مسیح عطا کرد. چرا؟ چون او یگانه منجی جهان و مظهر و مکاشفه خداونده و خدا در او با من و شما به نحو بسیار مخصوصی صحبت میکنه و او آشکار کننده جلال و محبت و سیرت خداست، آنم به طور بسیار منحصر به فرد، به طوری که دوستان در اعمال، در گفتار، در تعلیمات، در زندگی عیسی مسیح انسان حقجو قادر است که خدا را در مسیح ببیند و خدا را در مسیح بشناسد. و اساس این مقام پولس آن را در زندگی و تعلیمات و در رستاخیز عیسی مسیح از مردگان می داند و می گوید مسیح به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید یا مسما گردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. پولس عیسی مسیح را مرکز و ثقل انجیل می داند. عیسی مسیحی که پیامبران اسبق در باری او پیشگویی ها کردند و در باری کار او، تعلیمات او، معجزات او و حتی صلیب و مرگ او و رستاخیز او نبوت کردند. مقصود از قیامت مردگان اینه که رستاخیز مسیح از مرگ، زنده شدن او از مردگان روشن ساخت که در حقیقت او که می باشد. اساس و پایه انجیل بر مرگ و صلیب و رستاخیز عیسی مسیح می باشه. و ای عزیزان، در مورد رستاخیز عیسی مسیح از مردگان مطالب بسیاری است که امیدوارم در برنامه‌های مختلف در مورد آن با شما صحبت کنم تا شما نیز به عمق آن پی ببرید. ولی شاید این یک موضوع برای مقصود ما کافی باشه که عیسی مسیح امروز یگانه نجات دهنده زنده بشر می باشد. مذاهب دیگر چشم و ایمان خود را و الگوی زندگی خود را بر پیامبران یا رهبرانی که تبدیل به خاک شدن و مرگ آنها را بلعیده است نمودن. شفیع آنان کسانی هستند که خود موفق نشدند بر مرگ غلبه کنند و در نتیجه نمی توانند امروز مددکار زندگان و راهنما و شفیع انسانها باشند. ولی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد و بدین ترتیب ثابت نمود که عملا قدرت دارد به بشر حیات ابدی و زندگی جاودانه عطا کند. خدا به او این قدرت را عطا کرده است. رستاخیز مسیح نه فقط رستاخیز ما و زامن زندگی جاوید می باشد برای همه ما ایمانداران، بلکه بازگشت ثانوی عیسی مسیح را نیز ثابت و تایید می کند و اینکه او به زودی به این جهان می آید. بله دوستان، عیسی مسیح به زودی به این جهان می آید و جهان را به عدالت و انصاف داوری خواهد کرد و سلطنت خود را به این جهان برقرار نموده و عادلان تا عبدالآباد با او خواهند بود و ظالمان و شریران تا ابد در آتش جهنم خواهند افتاد. و اگر شخص از گناهانش بخشیده نشده باشد، اگر در فیض عیسی مسیح قرار نگرفته باشد، آن وقت تا عبدالآباد در ظلمت خواهد بود، در تاریکی و جدایی از خدا. و ای عزیزان، رستاخیز عیسی مسیح یک حقیقت دیگری را هم برای ما آشکار میکنه و ثابت میکنه که من و شما نمیتوانیم به وسیله قدرت و کوشش خودمون بخشش و عادل شدن را از خدا یکتا به دست بیاوریم. نمیتوانیم خود را از گناهانمون نجات بدهیم. زیرا اگر انسان میتوانست با تکیه به اعمال خودش نجات خداوندی را کسب کند، هرگز احتیاجی نبود که خدا عیسی مسیح را بفرسته تا در راه گناهان ما کشته شود. برای همین است که در ابتدای رسالش پولس رسول مرگ و صلیب و رستاخیز عیسی مسیح را آشکار میکنه و به آن اشاره میکنه تا به ما تعلیم بدهد که چقدر بسیار مهم و لازمه ایمان میباشد. در آیه چهارم او عیسی مسیح را خداوند ما میخواند. در اینجا مقصود از خداوند صاحب و مالک میباشد. برای پولس عیسی مسیح صاحب و مالک او بود. چرا؟ چون عیسی مسیح به او زندگی ابدی بخشیده بود. این عیسی مسیح بود که او را از منجلاب گناه، از تاریکی، از تعصب، از جهالت آزاد ساخته بود و او اکنون زندگی تازه داشت. زندگی که می دانست تا ابدیت در حضور خدا خواهد بود. زندگی که سبب شده بود اکنون از روح خدا پر شود و رسول خدا یکتا بشود. او خود را غلام مسیح و مسیح را خداوند خود می داند. در آیه 5 می فرماید که او به فیض او رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او. پولس رسول از همان ابتدای رسالش توجه ما را به دو موضوع بسیار مهم جلب می کند. اول فیض مسیح و دوم ایمان. فیض او برای خودش و برای جمیع امتهای جهان. فیض عیسی مسیح برای من و برای شما. و دوستان عزیز، باید بگویم که این کلمه از مهمترین لغت در انجیل مقدسه و چه بسا مهمترین کلمه می باشد. فقط در عیسی مسیح است که فیض خدا کاملا به بشر آشکار گردیده است. هیچ مذهبی، هیچ مرام دیگری فیض خدا را به انسان عطا نمی کند. فقط توسط عیسی مسیح است که فیض خدا شامل حال همه امتهای عالم گردیده، یعنی شامل حال من و شما هم هست. و دوستان عزیز، اگر مذاهب دیگری تعلیم بدن که بله فیض خدا هم در میان مذهب و یا دینشون هست، بدانی که از انجیل مقدس گرفتن. حالا وقتی که کلام خدا در مورد فیض صحبت میکنه، مقصود چیه؟ مقصود از فیض چیه که اینقدر در مسیحیت از آن سخن میگوید و اساس انجیل مقدس میباشه؟ گاهی دوستان غیر مسیحی فیض و رحمت خدا را یکی دانسته و تفاوتی بین این دو نمیگذارند، در صورتی که بین فیض خدا و رحمت خدا از زمین تا آسمان فاصله است. به زبان خیلی ساده دوست من، فیض خدا به معنی آن چیزی را که لیاقتش را نداریم، خداوند به توسط عیسی مسیح و به خاطر لیاقت او به ما عطا کرده. چیزی را که شایستگی دریافت آن را نداشتیم، که در اینجا مقصود همان بخشش گناهانه و عادل شمرده شدنمون است. خداوند به ما بخشش می حیات جاودانی که نه براش کاری کردیم، نه بهایی پرداختیم و نه می توانستیم آن را به دست بیاوریم و نه می تونیم در به خاطر آن چیزی بدهیم. این فیض خداست. ولی رحمت خدا جنبه منفی فیض خدا می باشه. ببینید، رحمت خدا یعنی آنچی را که لیاقتمونه، آنچی را که حقمونه، خدا به ما نمیدهد. یعنی حق ما انسان گناهکار مرگ و تنبیه و عذاب الهیه.
چرا؟ چون گناهکاریم. مزد گناه موته، ولی خدا از روی رحمت خود آن را به ما عطا نکرده. از روی رحمت خودش ما را مجازات نکرد. طلب بخشش کردن در حقیقت طلب رحمت کردنه. در انجیل مقدس تشریحات زیادی درباره تفاوت بین این دو، یعنی رحمت و فیض خدا است. میگویند رحمت خدا کاسه قلب گناهکار را از هر نوع گناه و زشتی پاک میکند و خالی میسازد، اما فیض خدا کاسه قلب آدمی را که بر اثر رحمت خدا خالی شده است با چیزهای نیکو و صفات و سیرت خدایی پر میکنه و انسان را به آن مقام اولیه‌ای که خدا به او عطا کرد، یعنی به دوران ما قبل از گناه برمیگرداند. و در چنین حالتی آدمی منعکس کننده سیرت و صفات خداوندی میگردد، همانند آینه‌ای است که نور خدا را در خود منعکس میکنه. و ای عزیزان، اگر من و شما امروز به خودمون نگاه کنیم، عمیقاً کلاه خود رو وجدانمون رو کنیم که درون قلبمون رو ببینیم، متوجه میشویم که از آن هدف عالی و مقام اولی خود بسیار بسیار دور هستیم. زیرا نه گفتارمون، نه اعمالمون، نه پندارمون، نه نوع زندگیمون، هیچ کدامشون منعکس کنندی صفات و سیرت خالقمون نمی باشه. برعکس، آنچه را که در زندگی خود منعکس می کنیم بوی از خدا و خداشناسی ندارد، بلکه بیشتر به شیطان می خورند تا به خدا. شاید این برای شما قبولش بسیار سخت باشه، ولی دوست من اگر صادقانه قضاوت کنید و منصف باشید این حقیقت را خواهید پذیرفت. من و شما از مقام آسمانی که خدا برامون مهیا کرده خیلی دور هستیم و فقط فیض خداوند است که میتواند ما را دوباره به این مقام آسمانی برگرداند. بدون فیض خدا این امر میسر نمی باشد. بله دوستان عزیز، امروز عیسی مسیح ما را دعوت می کند که در این فیض آسمانی قرار بگیریم. فیض خدا مربوط به قوم خاصی نیست، بلکه برای جمیع امتهایی که به اسم او ایمان بیاورند می باشد. و این فیض خدا محدود به یک دوره خاصی از تاریخ بشریت نیز نمی باشه، بلکه عطیه خدا برای همه انسانها و در هر لحظه و زمان است. می فرماید شما نیز از میان امتها دعوت به این فیض شده اید. او اشاره به خوانندگانش می کند که شما به فیض خدا دعوت شده اید. و دوستان عزیز، ما نیز اعلام می کنیم که شما، ای شنونده عزیز، شما نیز به این فیض آسمانی دعوت شده اید. آیا آن را می پذیرید؟ تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.